دانشمندان واکسن جدید و قوی برای مقابله با سرطان در موش‌ها ساختند که می‌تواند تومورها را نابود و از پیشرفت آنها جلوگیری کند.
درگیری میان نیروهای هوادار عربستان و امارات در جنوب یمن ادامه دارد. رقابت در بهره‌برداری از منابع انرژی یمن به این درگیری‌ها دامن زده است.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
چهار ماه از برکناری منصور هادی و سوگند رشاد العلیمی به عنوان رئیس شورای ریاستی منصوب ریاض در عدن می‌گذرد. اما اوضاع در جنوب یمن همچنان بحرانی است. جنگ میان شبه نظامیان سعودی و امارات برای تسلط بر منابع انرژی شدت گرفته. زنین الحوشبی، روزنامه نگار.
پهپادهای امارات بمباران مراکز و مقرات نظامیان وابسته به شورای ریاستی در اطراف مناطق نفتی شهر عتق، مرکز استان شبوه و استان حضرموت را اثر گرفتند. شمار زیادی در درگیری‌ها میان شبه نظامیان وابسته به امارات و عربستان کشته و زخمی شدند.
امارات به علت آنچه که جلوگیری از گسترش نفوذ اخوان المسلمین در جنوب یمن می‌داند، بیش از 10 روز است که عملیات نظامی گسترده‌ای ضد این گروه در استان شبوه آغاز کرده. نیروهای طرفدار امارات در جستجوی خانه به خانه افسران و مسئولان استان شبوه به اتهام عضویت در گروه اخوان المسلمین هستند. عبدالستار الشمیری، رئیس مرکز مطالعات یمن:
اخوان المسلمین می‌خواهد حضور خود را در یمن تقویت کند. آنها منابع مالی خود را از دست دادند و برای جبران کمبود آن تلاش می‌کنند کنترل اوضاع را در استان نفتی معرب در دست بگیرند.
از طرف دیگر، اعضای جنوبی شورای ریاستی از مشارکت در این شورا ناراضی‌اند. استاندار سقطرا که به تازگی به این سمت منصوب شده، این گونه اظهار نظر می‌کند. رفعت الثقلی، استاندار سقطرا:
با آغاز فعالیت شورای ریاستی، پروژه یمن واحد برای همیشه پایان یافت. راه ما از آنها جداست.
برخی هدف تجاوز سعودی آمریکایی به یمن را تجزیه این کشور می دانند. صالح الجبانی، وزیر راه سابق یمن:
ويتحمل الامير محمد بن سلمان شخصيا مسؤول
محمد بن سلمان شخصا مسئول اتفاقات کنونی در جنوب یمن است. سعودی ها و اماراتی ها اجرای طرح صهیونیستی تجزیه یمن را بر عهده گرفتند.
ائتلاف تحت فرماندهی سعودی از 7 سال پیش حمله به یمن را آغاز کرد، اما همچنان صنعا و مناطق وسیعی از یمن در کنترل ارتش و کمیته‌های مردمی است و اعضای ائتلاف متجاوز به یمن به نقطه‌ای رسیدند که تفنگ‌هایشان را به سمت یکدیگر نشانه می‌روند.
چند روز آینده همچنان بارش‌های متأثر پدیده مونسون رو در جنوب شرق کشور داریم. برای جنوب استان سیستان و بلوچستان، مناطق از شمال و شرق استان هرمزگان گاهی رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید رو خواهیم داشت. طی این مدت بارش‌ها در جنوب سیستان و بلوچستان از شدت بیشتری برخوردار هستش. به سبب شدت بارش در مناطق جنوبی استان سیستان و بلوچستان، احتمال روان آب سیلاب‌های منطقه‌ای و نقطه‌ای وجود داره. تقاضا داریم که با توجه به اینکه هشدار سطح زرد هواشناسی صادر شده، اقدامات لازم در نظر گرفته بشه. همطور برای چند روز آینده عبور متناوب امواج رو در شمال غرب کشور داریم. برای استان آذربایجان غربی، در شمال این استان گاهی بارش‌ها رو خواهیم داشت. از روز جمعه بارش‌ها در بخش‌هایی از شمال و شرق خوزستان، مناطق از چهارمحال و بختیاری و بخش‌های غرب اصفهان هم پیش بینی میشه.
از توجه و همراهی شما بزرگواران با این بخش خبری بسیار سپاسگزاریم. آنچه تقدیم حضور شما عزیزان شد، حاصل تلاش همکارانمان بود در تحریریه و پخش اخبار شامگاهی رادیو ایران. امید که مورد توجه شما بزرگواران قرار گرفته باشد. به اطلاع می رسانم فردا جمعه 28 مرداد 1401 هجری شمسی، 21 محرم الحرام 1444 هجری قمری و 19 آگوست 2022 است. از آن صبح به افق تهران ساعت 4:55 و طلوع آفتاب ساعت 6:26 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
فرش همونی که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی؟ آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم
دیگه. این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی؟ تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسط خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسط زیاد اجناسش هم اصله، حتما تا 2 صبح هم بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
بچه رو علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوندی. هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
هر تقاطعش یادآور یک حماسه.
ایران، هر کوچه‌اش به نام یک شهید.
ایران،
از یاد نمیبرم هرگز تو را و عشق زیبای تو را.
خیابانی در آنچه گذشت های یک خاک مشترک.
وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها،
نشان پستی تمام خانه های این سرزمین خیابان ایران.
به نام خدا. سلام. به نیت قدم زدن در کوچه ملی، به نیت همراه شدن با موج ملی، به نیت خوندن سرودهای ملی و به نیت هم نوا شدن با مردان و زنان قهرمان ایران و گفتن از خاطرات ملی، به رسم هر هفته تا 30 دقیقه آینده در خیابان ایران با ما هم قدم باشید. برنامه امروز رو با موضوع وابستگی همراهی بفرمایید. تا حالا شده بعد این مسافرت طولانی برگردی خونه خودت؟ دیدی وقتی میرسی به محله خودت، وقتی میرسی به اون کوچه و خیابونای آشنا، چقدر حالت خوب میشه؟ تا حالا دیدی وقتی برمیگردی جایی که بهش تعلق داری، چقدر آروم میشی؟ حکایت برادرای من و تو هم همینه. بعد از 3 دهه دوری از خونهشون، دارن دونه دونه پیدا میشن. پیدا میشن و تو تابوت‌های غرق گل برمیگردن به شهر و روستای خودشون. لابد اونا از دوباره پیدا کردن کوچه و خیابونی که بهش وابستگی دارن خیلی خوشحال میشن. همینطور که ما از اینکه دوباره قلبمون با استخونای برادرمون پیوند خورده خوشحال میشیم. حکایت کوچه و خیابونای این شهر بعضی روزا حکایت وصل بعد فراق و دلبستگی.
سر هر کوچه که عکسی از او باشد،
سر هر کوچه که نامی از او باشد،
سر هر کوچه که یادی از او باشد،
آن کوچه کوچه ملی است.
کوچه ملی.
من الان دارم توی خیابون شهید رحیم دوست قدم میزنم. یه طرفمون دیواری یه کارخانه است، طرف روبرو تا چشم کار میکنه زمین کشاورزی و سبزی کاریه. کنارم یه آقا پسر نوجوانه که با دو چرخه داره منو همراهی میکنه. اسم شما چیه؟
اسم من علیه.
علی آقا، با صاحب نام خیابون آقای رحیم دوست چه نسبتی داری؟
عموم میشه.
از عموم چی میدونی؟
خیلی آدم ورزشکاری بودم و خیلی علاقه داشتن. از بچگیش کار میکرده، بعد خرج اصلا خونه رو در میورده با بقیه برادراش. بعد وقتی که جنگ شد میره خدمت، دو ماه مونده بود که جنگ تموم شه شهید میشه.
این خلاصه ای که علی آقا گفتن خلاصه زندگی شهید غلام رضا رحیم دوسته که ما الان میخواییم صدای مادر ایشون رو بشنویم. یا الله سلام، مهمون رو ناخونده نمیخوای؟
بفهمی.
یا الله ببخش، احوالش مادر جون نبینم تو بستر بیماری باشی، چرا خوابیدی؟ من اجازه هست دستگاه رو بذارم اینجا که صدای شما رو کامل بگیره؟ من مهدی رحیمی هم، گزارشگر رادیو ایران. به من گفتن یه زینب خانومی هست توی بیرون از شهر ری، یه محله هست به نام هفت دستگاه که اسم آقا پسرشون رو گذاشتن روی خیابون اصلی، درسته؟
خیابون شهید غلام رحیم دوست.
آقا پسر شما؟
بله. اسمم زینب بگم اقدمیه، 4 تا پسر یه دختر خدا به هم داد.
خدا حفظش مایی. که این آقا پسرتونه؟
این سومیه. سال 66 هم پسرم که شهید شد، همون روز که به دنیا اومده بود همون روزم شهید شده. سوم آذر به دنیا اومده، سوم آذر هم شهید شده.
چند سالش بود که شهید شد؟
22 سالش بود.
تولدش رو یادتون میاد؟
آره، 1344.
اسمشو کی انتخاب کرد؟
اسمشو مادرشوهرم. مادرشوهرم سید بود، اسم پدرشوهرم غلام علی بود. غلامشو به پسر من گذاشت، علیشو برای اون جاریم گذاشت.
شما ناراحت نشدین که چرا مادرشوهرتون اسم پسرتونو گذاشتن؟
نه، خودش ناراحت بود.
چرا؟
میگفت چرا رضاشو بغلش نذاشتم، چرا سید ننه غلام خالی گذاشت. همیشه چون من میگفتم تو غلام امام رضا هستی. آخرش یه روز گفتم که غلام جان، سربازی نرفته بود، گفتم اگه میخوایی یه آشرشته درست کنم اسم تو یه رضام بغلش. گفت نه دیگه، عجل مهلت ندار. بسیج بود، من الان خودم 17 سال بسیجی هستم. زمانی که جنگ شد اینا همیشه با باباش تو جهاد بود، تا روزی که بگم زنده بود فقط کارهای سخت من رو دوش این بود، چون سرباز بود. من خودم تو بسیج بودم، گفت من میخوام برم. مامان تو چی میگی؟
مثل الان که داریم به من لبخند میزنی، مثل لبخند زدین؟
لبخند زدم. من گفتم لابد شوخی میکنه که میگی میخوام برم، چون 18 ماه خدمت بود که این شهید شد. گفتم باشه، هیچ مسئله نی. باباش گفت که نه فلان، ما هم دستمون رو راست خالی بود دیگه. پسرم گفت، گفتم باشه مادر برو. تو پکه ترکش خورده بود، ای رفت اومد رفت اومد. یه روز تو اون اتاق نشسته بود و گفتم مادر داری میری، ولی مواظب خودت باش. گفت مادر مگه خون من رنگین تره؟ یه ذره من اشک چشمم، بالاخره مادر دیگه در اومد. گفت مامان من دارم میرم، ولی برام افتخار کن. پدر عروسم خدا رحمت کنه اینجور سرش انداخت پایین و گفتم آقا نبی پچه اینطوری گفت مش زینب شاه غلام ترکش خورده شماره دویه، حاضر شو بریم. منو بگی، من مثل این که بند دلم از اینجا پاره شده افتاده اینجا. گلی رعنا چنان بویی ندارد، دل من طاقت دوری ندارم. کدام باقی برم که لاله باشد، میان لاله ها جای شهدا باشد. کوچه ملی در خیابان ایران سبز شد به نام شهید غلام رحیم دور.
وقتی 3 سالش بود بیشتر از هر کس به مادرش وابسته بود. مادرش تمام چیزایی که اون میخواست رو بهش میداد. محبت، امنیت. وقتی 6 سالش بود بیشتر از هر کسی به پدرش وابسته بود. پدرش واسش یه الگو بود. دوستش بعدن شبیه پدرش باشه. وقتی 13 سالش بود بیشتر از هر کسی به معلمش وابسته بود. کسی که هر چند روز یه بار بهش یه کتاب تازه میداد تا راهو پیدا کنه. وقتی 19 سال شد بیشتر از هر کسی به آیت الله طالقانی وابسته بود. اگه یه شب نمیرفت مسجد هدایت پای سخنرانیاش بیقرار میشد. اما وقتی 26 سالش شد، وقتی 26 سالش شد دیگه به هیچ چیز وابسته نبود. از تمام دنیا و آدماش بریده بود. نزدیک منطقه ماعود توی سنگر سرد نشسته بود و قرآن میخوند. خیلی سال طول میکشه تا آدم بندای وابستگی رو از دست و پاش باز کنه. خیلی سال طول میکشه تا آدم بتونه دنیا رو طلاق بده. یه زندانی رو تصور کن که با 1000 تا زنجیر به یه دیوار بسته شده. هر چقدر تلاش میکنه و زور میزنه نمیتونه از جاش تکون بخوره، نمیتونه رها بشه. زنجیرها سفت و محکم نگهش داشتن. اون وقت اگه یکی نیاد و این زنجیرها رو یکی یکی باز نکنه، اگه یکی پیدا نشه که بند و از دست و پای این زندانی بگیره، رها شدن و آزادی هیچ وقت به سراغش نمیاد. همه اینا رو گفتم که بگم اگه یه سری آدم رو دیدی که از دنیا و تمام قید و بنداش جدا شده بودن، اگه یه سری آدم رو دیدی که هیچ وابستگی به دنیا نداشتن، اون وقت بدون یکی پیدا شده که تمام بندای دنیا رو از دست و پاشون باز کرده. یادش بخیر، تو دانشگاه یه استادی داشتیم که میگفت کلید فهم 3 خرداد 61 تو 15 خرداد 42ه.
سید جمشید اوشال هستم. یه روزی خلبان بودم، اون وقتی که جوان بودم 26 ساله بودم که جنگ شروع شد و یه ماهی هم از عمر جنگ ما گذشت و اسیر شدم. من 25 مهر بعد از ظهرش ماموریت دادن رفتم جنوب اهواز. اونجا نیروهای عراقی هست پل زدن داشتن. بعد از ظهرش هم که نیروهای اینا رو زدیم دیگه، اونجا قسمتون بود که ما رو با موشک سامپیش زدن و قانون هم هست که وقتی شما به این شرایط میرسید ایجکت کن و از هاپمون خارج. پریدم بیرون، سرعتم بالا بود و کلام رفت و من بیهوش شدم. اما وقتی که به هوش اومدم یه دست عراقی اسیر شده بودم، صورتم کاملا سوخته بود، سرم شکسته بود، دستم کتفش در رفته بود، خواستم یک دومیه بود. من 10 سال مفقود بودم. چند ماهی ما انفرادی بودیم تو سازمان امنیت بغداد. یک سال خورده ای رنگ آفتاب ندیدیم. شرایط بسیار بدی داشتیم. تا یک سال قبل از اینکه آزادم بشیم کسی نمیدونست که ما زنده ایم یا نیستیم. خواب می‌دیدیم که ایرانیم. خواب می‌دیدیم و خوابمون هم خیلی عمیق می‌رفت. پیش خانواده بودیم. خواب می‌دیدم مثلا یه پرنده دارم پرواز می‌کنم علاوه توی اماکن مذهبی. خب من مشهد زیاد می‌رفتم قبل از اسارتم. بیدار می‌شدم نگاه میکردم که اسیرم. بدترین لحظه بود که برام اتفاق میفتد. یکی دو دفعه اومدن گفتن آزاد میشید. ما چون مفقود بودیم گفتیم اینا دارن با ما بازی میکنن، یعنی دارن یه جو روانی درست میکنن. آخرین گروهی که آزاد شدن گروه ما بود. یه روز اومدن صبح جمعه بود، دیدیم که اومدن لباس به ما دادن. حالا تمام اسرام دیگه رفته بودن، دیگه تموم شده بود دیگه. به هر حال اومدن صبح جمعه ما لباس دادن، گفتن که آزاد میشیم. انداختیم کنار گفتیم اینا میخوان جنگ روانی بکنن، حالا ما که عادت کردیم اینا دیگه میخوان اعصابونو خرد کنن. بعد از اون صبحش که بلند شدیم اومدن دونه دونه اسم خوندن. اسامی که داشتن میخوندن اینجا مولا باز بد نیست بگم این اسم یکی از دوستانمون خوندن که خدا رحمتش کنه، سال گذشته مرحوم شد، اسم حسین مصری احمدی. گفتن که حسین علی مصری. این گفتش که من نمیرم. گفت چرا نمیری؟ حالا لحظه که ما ثانیه شماری میکردیم که آزاد بشیم بریم کشور خودمون، گفت من نمیام. گفت چرا؟ گفت جای من اینو بفرستی. یکی از دوستانش رو اسپورت. گفت این زن و بچه داره، چش به راهشن. من زن و بچه ندارم، بذار این بره، اگه قسمت ما باشه من بعدش بیام. یعنی تو اون لحظه که همه ثانیه شماری میکردن که یه جوری از دست صدام نجات پیدا بکنن، این ایثار کرد که آقا بذار این بره. نرفت. سوار شدیم اتوبوس و اومدیم کرمانشاه. تو کرمانشاه تو رادیو اعلام کردن که آقا این یه گروه اسیر داره میاد. تازه مردم یواش یواش اومدن جمع بشن که ما رو آوردن اون فرودگاه. تو فرودگاه هم لباس پرواز برامون آوردن. سوار هواپیمای 330 شدیم و وقتی هم داشتم سوار میشدم تو همون محوطه فرودگاه یه دونه بر بچهای سپاه خود فرودگاه بود. گفتم بچه کجایی؟ گفت نارمک. منم خونم نارمک بود. گفتم که من 10 سال مفقود بودم، یه زنگ بزن خونم بگو این زنده است، برگشته. تو اسارت نزد امام رضا علی ابن موسی کرده بود که جانم و فدایشون باشه. تو اسارت گفتم که یا امام رضا برگردم یه هفته نشده میام پابوست. اینو گفت و برگشتیم و روز شهادت امام رضا هم برگشتیم. فرداش دیگه همسایه ها اومدن و فامیل اومدن، هر کی تو هر محله بود میومدن ما رو ببینن که این اسیره چه شکلیه. ما گفتیم که یا امام رضا سرمون شلوغه، میام پابوست، ان شاءالله یه هفته سخت نگیر. فردا اون رو زنگ زدن گفتن که آقای اوشال، گفتن بفرمایید، گفتن که ما یه هواپیمای فوکر 100 خریدیم، اسمش گذاشتیم آزادگان، تو شنبه میخواد پرواز کنه، شما رو دعوت میکنم بریم مشهد. ما گفتیم باش. دیگه گفتیم جوام روز دست درد نکنه، دعوتمون کردیم. درست یک هفته بعد از اینکه ما تحویل خونه شدیم، صبحش رفتیم یه 4 5 تا آزاده بود، نشستیم تو هواپیما. من وقتی خودم از تبریز مثلا میرفتیم مشهد، یه دور حرم امام رضا رو بالا طواف میدادیم، برای خودمون میچرخیدیم و سلام علیک میگفتیم و میرفتیم میشستیم. یه هواپیما دست خودمون بود. این هواپیما همون کاری کرد که ما میکردیم، اومد دور حرم امام رضا، یه دو دور گشت، از سلام علیک گفت و ما خیلی لذت بود. خیابان ایران خیابانیه که انتخاش باید برسیم به این سرزمین طلایی، سرزمین موعودی که همه به دنبالش هستیم. حالا اگه به عمر بنده قد نارو دنبال شما بنده.
توی روزنامه آلمانی نوشته بود ایرانی ها در طی 8 سال جنگ به هیچ کشوری وابسته نبودند. آنها چه برای تأمین سلاح‌های مورد نیازشان، چه برای احقاق حقوقشان در مجامع دیپلماتیک به سراغ هیچ ابرقدرتی نرفتند. ایرانی ها به تنهایی در این جنگ پیروز شدند. خب آدم افتخار میکنه وقتی توی روزنامه خارجی یه همچین چیزی رو راجع به کشورش میخونه، ولی یه چیزایی هست که نمیشه به روزنامه نگارای آلمانی توضیحشون داد. یه چیزایی مثل این که ایرانی ها فقط وابستگیشون رو به کشورهای دیگه دنیا از بین نبرده بودن، اونا وابستگیشون به کل دنیا رو از بین برده بودن. مترجم خوب آلمانی سراغ دارین؟ یکی که بتونه مفهوم آزادگی و شهادت رو برای یه روزنامه‌نگار آلمانی توضیح بده.
هنوزم پای تو هستم، تو که تا پای جون بودی، همیشه تو خیال من تو تنها پهلوون بودی. اگه این خونه پا بر جاست، اگه ما زندگی داریم، یه چیزی هم قد جونو به ایثارت بده کاری.
از این که تا پایان برنامه همراه ما بودید ممنونیم. هفته آینده باز هم خیابان ایران رو بشنوید.
تو رفتی تا که ایرانت بمونه، که فارس باشه خلیجت تا همیشه، خیالت راحت راحت دلاور، از این خونه ی خشتم کم نمیشه.
باید سلام کرد، سلام به شما که دلتونو از هر چیزی که رنگ خاک داشت برداشتین و بستینش به هر چی که رنگ آسمون داشت. سلام به شما که به هیچ چیز اونقدر گره نخورده بودین که به خاطرش رفتن و از یاد ببرین. سلام به شما که بسته و دل بسته و وابسته ی هجرت بودین. و سلام به ما که وابسته شماییم، ما که میراث شماییم بر زمین.
خونمون هنوز همین جاست، همین جا که تو خوابیدی، همیشه واسه اینم که تو چی تو مرگ میدیدی.
خیلی ممنون از اینکه تا این لحظه با ما رادیو ایران همراه بودید. خدای بزرگ رو سپاسگزاریم از اینکه امروز هم توفیق داشتیم در کنار دوستانم به شما خدمت بکنیم و امیدواریم تونسته باشیم رضایت خاطرتون رو فراهم کنیم. اما دوستان خوب من در این نوبت کاری، تهیه کننده خوب و خوش ذوق ما امروز سرکار خانم متین و سادات فیروزی بودن. کار صدا برداری رو سرکار خانم محبوبه نمازی به عهده گرفته بودن و در هماهنگی پخشم آقای عبدالمجید بای به ما یاری رسوندن و من حمید رضا خاوری گوینده این نوبت کاری باید آرام آرام در این لحظات از حضور شما تا عرض ادب و ارادتی دوباره خداحافظی بکنم و آرزو بکنم که شب بسیار خوبی همراه با لحظات خوب و بیادماندنی پیش روی شما و خانواده های گرامیتون باشید. تندرست و سربلند باشید.